أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. وقتی شیخ علیه الرحمه به اینجا منتهی شد که اگر چنون که دخن متنجس استصباح از منافع نادرش باشه، این مثلا باید قصد منفعت محلله کرد، و اگر چنون که نه از منافع نادرش نباشه، از منافع غالبه یا مساویه باشه، این قصد لازم نی، قصد منفعت محلله بکنن، قصد استصباح لازم نی. بعد فرمودن بله، نعم یشترط و عدم اشتراط المنفعت المحرمه، شرط منفعت محرمه نکنه، به ان یقول بیتو که به شرط ان تأکله و الا فسد العقد به فساد شرط. که اینجا عرض کردیم که خود شیخ علیه الرحمه در باب مبحث شروع اونجا می فرمان که شرط فاسد مفسد نیست، برای اینکه التزام سلتزامه. ما عرض کردیم اگه شرط به نحو تقیید باشه، بله این سبب میشه ارز هم همینطوره، اگه قرض میده مقیدن به سود که انهو تمریک قرض متوقف بر سود و الا تمریکی نیست، تمریک مقید. اینجا چون قید حرام است و فاسد، قرضم از به میره، مالش نشدم من. اما اگه التزامون فلتزام باشه، دو عمل باشه، شروط اصطلاحی میگن التزامون فلتزام، وقت بنابرای اقوای این است که قرضهای روی بکنن و شرط روا بکنن، اینجا شرطش که حرامه خود قرض باطل نیست. حالا یه بحثیست، علاقه شیخ علی رحمه، شیخ علی رحمه شرط فاسد مفسد نمیدونستن، مگر این که شرط اینجاش برگشتش به شرط این کنه که هیچ یک منافع محلله نباشد، وقتی برگشتش در حقیقت به عدم تملیک فاسد بگیم. حالا این گذشت. بعد میفرماد بل یمکن الفساد، ولو ما بگیم شرط فاسد مفسد نیست سرون چه میگیم، اما اینجا بگیم با اون شرط فاسد یه فرق میکنه، برای اینکه در اینجا اصلا مال را در مقابل عمل حرام داری، عمل حرام داری قرار میدی، در مقابل منفعت محرمه قرار میدی، و همون بیانی که شیخ داشتن که اصلا این در حقیقت سمن در مقابل منفعت داده میشه، پس به این مناسبت باید بگم اینجا باطله، برای اینکه یه معامله شده است که طرفش امر حرامه. بله یمکن الفساد و ان لم نقل به افساد شرط، افساد شرط فاسد، ولو بگیم شرط فاسد مفسد نیست، اما اینجا باطله. چرا؟ برای که در ما نحن فی معامله در حقیقت بین ثمن و منفعت محرمه قرار گرفته، سو همون بیانی که شیخ داشتن که اونی که ما مقوم مالیت اشیاء است منافع، و اگه منفعت محرمه رو شرط کردیم، پس در حقیقت پول در مقابل منفعت محرمه داده. لأن مرجع الاشتراط فی هذا الفاز الى تعیین المنفعت المحرمه علی. پس این التزام فلتزام نیست اینجا. اینجا اصلا ثمن رو در مقابل منفعت محرمه داشتیم. حالا رو مبنای که شیخ علیه رحمه داشته. فیکون اکل الثمن اکلا بالباطل. لأن حقیقتا نفع العائد الى المشتری به ازاء ثمنه و نفع المحرم. فهم نمیشه، شاید اشاره به همین باشد که این که شما میگید ثمن در مقابل منفعت غلطه، بی دارید میکنید، بی ثمن در مقابل اینه و منفعت دائیه است، انگیزه است، نه این که خودش در حقیقت مطمئن باشه. این اشکال هست. مرحوم ایروانی او اشکالی که سابق داشتن اینجا تکرار کردن. اینجا ما نوشتیم که وناقشه المحقق ایروانی به قوله که اگه شرط کردیم، که ما بحثمون در این بود که شرط بکنیم ضمن عقد که خارجاً این شخص در حرام مصرف کنه، و این که ثمن مقابلش نیست که، شرط کردید شما بین قصد معاوضی و قصد انتفاع خارجی. اونی که مورد بحث ما بود این بود که اگه قصد منفعت بکنیم، یعنی قصد منفعت محرمه که خارجاً شما بری بخوری، این آیا مفسد هست یا نه؟ اما اونی که ثمن در مقابلش واقع میشه اگر باشه و موجب فساد میشه اینجا که خود معامل فاسد بشه، این است که منفعت محرمه رو به ازای قرار بده. پس بنابراین مدعا با دلیلتون با هم جور نیست. و عبارت ایشون اینه، میگه که قد عرفت ان اشتراط الصرف فی المصرف المحرم خارجا که محل بحث ما بود اجنبی ان لحاظ المنفعت المحرمه و مقابلتها به ثمن، که ثمن در مقابلش باشه، این منفعت محرمه رو در حقیقت قصد معاوضی کرده طرف معاوضه. اون وقت در اینجا اگه بگیم معامله فاسد است ولو شرط فاسد مفسد نباشه، در صورتی است که اینو به عنوان مثمن قرار بدی منفعت را، و حالی که اونی که بحث ما بود این بود که شرط انتفاع خارجی ببری. نسبت و المفسد و للمعامله، یعنی اونی که مفسد معامله است و الام نقول به ان شرط الفاسد مفسدون و هازادون ازاد، و اونی که ما بحث داشتیم شرط خارجی بود. بعد من اشتباه البته به مصنف این اشکالم هست که آیه اکل مال به باطل رو باز اینجا ذکر کرده است. گفتیم آیه اکل مال به باطل مربوط به اینجا نیست، برای که ناظر به عوضن نیست، بلکه آیه ناظر به این است که با اسباب باطله معامله نکن، برای به قرینه استثنایی که تجارتن هم ترازم داره. بله اینجا حالا دیگه آقایون لابد نگاه کرده. بعدش وقت میفرماد مصنف بل یمکن القول، حالا داریم مکاسب میخونیم در حقیقت، بل یمکن القول بالبطلان بمجرد القصد و الام یشترط فی متن العقد. شما گفتیم نه صرف قصد این سبب نمیشه، بحثش دیروز مفصل کردیم. و بالجمله فکل بیع قصد فیه منفعت محرمه به حیث قصد اکل الثمن او بعضه به ازای المنفعت المحرمه کان باطلا، اگر چنون چه ثمن را در مقابل منفعت محرمه قرار بدی ولو به قصد و ولو شرط هم نکنی، این معامله باید باطل باشه. کما یعمی الازاره، خلاصه قصد منفعت محرمه مبتله، کما یعمی الازاره که ما ورد فی تحریم جاریت المغنیه و بیتها، که فهمدن ثمن شده. یه وقت جاریه مغنیه رو به عنوان جاریه نفروشی، اصلا غنایش رو نه در تقویم و نه در معامله مجال ازر نمیگیری، بخواه کنیز که هست کاری کنیزی که ازش میاد، او غناش باشد واسه خودش، به عنوان جاری هم میفروشید این اشکال نداره. اما اگه به عنوان غنا میفروشی صحت، برای اینکه بعض ثمن مقابل غنا قرار میگیره، پس از اونجا ما میفهمیم که اگر بعض ثمن در مقابل یا کل ثمن یا بعض ثمن در مقابل منفعت محرمه قرار میگیره، این معامله بوده. با اینکه جاریه هم میفروشیم، معنی جاریه هست، اما در مقام تقویم و در مقام بیع اگه قصد منفعت محرمه کرده باشه، از این روایت هم میفهمیم. میفرماد که کما یعنی الی ذلک ما ورد فی تحریم جاریت المغنیه و بیعها و صرح فی التذکره و ان الجاریت المغنیه اذا بیعت و اکثر من ما یرغب فیها لولا الغنا فلوجبت تحریم. تذکره جلد اول صفحه 465. اینجا چه ایده ای از کجاش میفهمید؟ اصلا قصد توش نیست که، اما همی که فرمود جاریه مغنیه این میفهمد انسان یعنی با غیر غنا. علامه فرمود که جاریه مغنیه اضابیت به اکثر من ما یرغب و فیها لول الغنا، این معنیش نیست یعنی پس قصد غناشو بکنی، کلمه قصد نگفته، اما معنیش نیست یعنی در مقام معامله پولی که میدی به قصد غنا بدی. پس اینجا شیخ علیه الرحمه از این میخواد استفاده کنه که اگه قصد منفعت محرمه کردی باطله. اینجا ما نبیشتیم که ولیکن یوم که نه انجوغار که نه جاریه مغنیه با همه قصد فهم میکنه. یه وقت است که یه منفعت محرمه است که ای به قول ابروزی ها رونده، اصلا منفعتش اینه نوعا. کدوم عاقل یه جاریه مغنیه رو میخرد برای جارو کشی؟ جاریه مغنیه ده برابر 20 برابر جاریه های قیمت داره. ای پس جاریه مغنیه رو با عنوان غنایه رو بخرن از باب این که اکثر ما یترتب علا وجودها الغنا، و در حقیقت شما با ایده اداری اشاعه فساد میکنی، اشاعه فحشان میکنی. ای اگر شارع اینو گفت معاملش جایز نیست، این معنیش این نیست که اگر یه چیزی هزاران منفعت حلال داره ما همه تصادفا قصد منفعت حرامش کرد، مثل همون کار 400 تا منفعت محلل نداره. حالا یکی اومده از این کار بخریده میخواد چاقو کشی کنه، این قصد بگیم که این معامله باطله. حالا واقعا چاقو کشا یه آدمایی که قصد فساد میکنن میرن چاقو میخرن، میرن تیر مثلا اسلحه میخرن، اینا این معامله میشه بگیم باطله؟ مثل جاری هم غنی هم یمونه نه خیلی فهم میکنه. آه اجازه بدی، ما فرصتمون کمه، آخه متاسفانه فرصتمون کمه، اجازه حتما میخواییم تمومش کنیم. جاریه مغنیه او عمد منفعتش همون غناشه و معاملش در حقیقت اشاعه غناست، اشاعه فهم اینم مثل بیع خم میمونه. خمرم منفعت محلله داره اما خیلی مستهلکه. تخلیل و کاجل کردن با خمر و درخ آب دادن نکه جز منافع خمر حساب نمیشه. خمر رو میخرن بخورن بعد مستی کن. اینجا اون وقت ما اصلا روایت رو خمر رو بفروش حرام لازم نی قصد من پرت محرم هم همون خمر رو که قصد بکنی این دیگه حروم معاملش، حتی قصد من پرت محرم هم نمیخواد. اما اگه بخوایی حلال بشه معاملش باید قصد بکنی منفعت محلله رو تخلیل و لابد قیمت کم کم میشه، لابد وقت مثلا خمری که یه بطره مثلا ویسکی که مثلا فرض بگیریم 500 تومنه به 5 تومن میخرن تا بیان تخلیلش کنم، مثلا اینجوریه. پس یه چیزی که عمده منفعتش محرمه مثل خم، اینو حتی قصد منفعت محرمه هم لازم نبکنی. شاعر اینا رو گفته نفروشی و جاریه مغنیه هم روی حسابه. پس ما نمیتونیم از اینا بفهمیم که اگر یه چیزی مثل کار 40 تا منفعت محلله داره متحالی یکی اومده از خیلی سره منفعت حرامی، مثلا فرض بگیر امامه منفعت محلله داشت نیست، امامه پرمزه سر. حالا اگر یکی که تو بازار یه پارچه امامه خریده میخواد بره مثلا خودشو باش خفه کنه، یا اینکه دیگه بخواد باش خفه کنه مثلا، این حالا میتونیم این معامله بگیم باطله برای که قصد منفعت محرمه کرده؟ که بعد یه فهمیدیم این برای خفه بگم آه پس یا پولادو بسون معامله باطله، نه. برای اینکه اینجور چیزهایی که منافع محللش زیاده هست، انگور هم اینطوره، انگور عمده منفعتش خوردن و ایناست، یه عده ها میان شراب بکنن، اونجا ما میتونیم بگیم قصد شراب عده کردی معامله باطل دید، برای که منافع محلله داره، مالیت داره. پولم که در مقابل منفعت داده نمیشه، پول در مقابل عینه، همطور که ما دیرو عرض کردیم این منفعت علت حیثیت تعلیلی است و تقلیلی.
اما در چیزهایی که دقیقا داریم برمیگردیم به همونی که شیخ علیه الرحمه تفصیل داد، اگر چنون چه یه چیزی منافع عمدش محرم است مثل جاریه مغنیه که میان ده برابر میخرم پیدا فرقنام، شرابی که میخرم پیدا صد دستی میکنم، خوگو که میخرم خبرم بخورم، این که یه کسی خوگو میخره برای این که اسب ها خوگو میبینن چاق بشن، این خیلی منفعت نادره. در این دور چیزها ما بیعش رو میگیم به نفع اطلاق درست نیست، ولو این که قصد بسن نکنیم، به خصوص این که قصد بکنی. اینجا ما نوشتیم که از روایت تو حق الوغول و دعائم و از همین روایت های راجی جاری مقنیه و بیع خمر و بیع خنزیر و نمیدونم فرض بگیر ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، و نمیدونم فرض بگیر که ان الذی حرم شوربه ها حرم ثمنه ها، و تو روایت تو حق الوغول داشت لما فیه من الفساد، و اینا که ما اینجا نوشتیم اشاره به اینه که بالاخره با این تعریضات و با اینا انسان میفهمه چیزی که عمد منافعش محرم است و بیعش نشر فساده، خمر رو بفروشی میرن میخورن بدمستی میکنن، اینجور چیزها رو شارع جلوگیری کرده و معاملش درست نیست. اگر فرض کردیم یه دخنی هم اینجور باشه، روغن کرمونشاهی منفعت خوردنه دیگه، استثنایش خیلی نادره، اینجا بخوایی به نحو اطلاق بفروشی ولو منفعت استثنایی هم داره بگیم درست نیست، نظیر همون خمر میمونه، خمر برای تخلیل میشه، اون خیلی منفعت نادره. پس این تفسیری که شیخ علیه الرحمه دادن بین این که منفعت نادره باشد استثبا یا منفعت غالب و جاریه بد تفسیری نیست.
اکس این هست که شارع فرضم احتیاط کرده، همین که حیثیت غنا رو در این دیده پک برابر این مطلبا معامله و مدیه رو حرام کرده، ولی اون که
نگریم که نگریم که چون غناش در نظر نگریم و با چرا توافق کنم، نه چرا چرا نه نه باشه میدونم، اما اگر میدونم اما میدونم حالا ما اگر امران آقایدون ها بله اونجا اون وقت یه غیبت زیاد هم میدیم نه خیلی خوب باشه خیلی باشه اگه توافق باشه بله بله اگه توافق بر اون معنا شد چه بله، این جاریه رو من میخرم اونم مطمئن است که ما ازش غنا استفاده نمی کنیم، ما میگویم مانعی نداره معاملش میگیم. پس بنابراین خلاصه مطلب این میشه که چیزهایی که عمد منافعش منافع محرمم به طوری که یترتب علیه الحرام خارجم قانون فساد است، اشاعه فساد است، بهش در معرض فساد است، اینا حتی قصد حرام هم نمیپن از بی قصد هم بفروشی معاملش درست نیست، از روایات همچی میفهمیم لما فیه من الفساد یا ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، یا مثلا از این چیزا و همینطور ان الذی حرم شوربه ها حرم ثمنه ها، مع ذلك با اینکه ان الذی حرم شوربه ها حرم ثمنه ها داشتیم، ما گفتیم بیع خمر تخلیل در صورتی که بعد از زمینه میدونه تخلیله، توالی بر تخلیله، ما گفتیم اشکال نداره، اون داره منفعت غالبه رو میگه، اون وقت بنابرای جاریه مغنی هم همینطوره، روغن هم اگر روغن کرموشایی گله که هر کس میبینه میمزنه پلو میخوره بره خرج استثبا میکنه، این خیلی ناده، در اینجا باید قصد استثبا کرد و قید استثبا هم چه اصلا بدونیم که غیر استثبا هم که شاید اگر مطمئن نیستیم به طرف و احتمال ده نه این دروغ میگه نه از آرک مشکل باشد معامله، در مسیر استثباه اگه قرار میگیره که همونی که معروف ایروانی از ابن عزیز هم اگه در مسیر استثباه قرار میگیره که خارجه هم میدونیم میره برای استثباه، این بگه مانعی نداشته باشه، اما روغنی که روغن چراغه اصلا وزش برای چراغه، اینجا بگیم که قصدم نباشد اشکال نداره، منتها اعلام باید بکنیم برای که او مثلا در فساد نرسه، مثلا اعلام بحثش بعد میاد. پس راجع به قصد این تفصیلی چه شیخ علیه الرحمه دادن و آخر کار ما در حقیقت خواستیم بگیم که حرف بدی نیست. اینجا حالا عبارت ها را خواهیم بعضیش نگاه میکنن دیگه، ما نوشتیم و علا هازا فیمکن و انجوغال ان مقتضا عمومات البیع و تجاره و العقود و امکان صحت المعامله على الدهن المتنجس باطلاقه ولو مع قصد المنفعه المحرمه او شرطها، بلکه گفتیم شرط فاسد مفسد نیست کما بر بیانه، این مقتضای قاعده. ولكن المتفاهم من النبوی السابق ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه و من روایات تحف العقول و الرزوی و الدعائم و من ما ورد فلمن ان بیع الجاریت المغنیه و الخم و رهوه ما به القاء الخصوصیه از اینا می فهمیم و عدم و جواز بیع دخن المتنجس ایزم ازا خان الاستصباح من منافع نادره و کان المترتب على بیعه غالبا ار انتفاعات المحرمه بحیث و سار بیعه اشاعتا للفساد و تعریضا له ولا سیما مع الاشتراط و قصد المنفعت المحرمه الا ان يتوافقا على صرفه في الاستصباح و نحوه من المنافع المحلله کما قلنا فی بیع الخمر للتخلیل. وقت الام هم که میگه تبیین بکنی اصلا برای همین است که معلوم بشه برای اون جهت میفروشین که این تبیین وقت میشه مقدمه و قصد میخواد و یکونو فی ایجاب تبیین اشارتن الى لزوم هذا التوافق فما بنا علیه المصنف من التفصیل فی الاذهان و الاقوا و الاهوات فتدبر. بعد شیخ علیه الرحمه که روز آخرمونه باید تمومش کنیم دیگه، بعد شیخ علیه الرحمه میفرمان که ما گفتیم پس قصد منفعت محرمه مضره، اون وقت میگه بعض خواستن از این روایات استفاده کنن که قصد استفاده لازمه چون داره بله از قصد حده پس معلوم که باید قصد بخواه. شیخ علیه الرحمه فرمان نه، این رو کم لطفی داریم میکنیم برای اینکه روایات در مقام بیان غایت اعلامه، میگه اعلام بر چی اعلام کن؟ اعلام کن تا اون نخوره بره چراغ روشن کنه. این لیست از ذهبه غایت تبیین و اعلام رو دارد بیان میکنه که نه اینکه باید قصدم بکنی منفعت استصباحی رو، ولو حتی میشه بگید کسی اطلاع هم داره با قطع نظر از اون جهت که ما گفتیم روایت ها نداشت که در قبل از معامله یا در ضمن معامله اعلام بکن، بعدش ممکنه اعلام بکنه و بیان حله من اشترا اصلا ظاهرش نیست، یعنی بعد از اونی که میتروشی باید بگو کافی هم باشه. این اسم فرماد سمه این الاخبار المتقدمه خالیتون ان اعتبار قصد الاستصباح لعن، یعنی که از روایت ها قصد نمی فهمید، لعن مورده ها من ما یکون الاستصباح فیه منفعتا مقصودتا منها کافیه فی مالیت هل عرفیه. و در این چیزه ما گفتیم قصد نمی خواد، اونی که منفعت غالبش استصباح مورد روایات زیت بود می خواد بگید و زیت معمولا برای چراغ استفاده می کنن. بعدشون میگه و روب ما یتوهم من قوله علیه السلام فی روایت الاعرج المتقدمه فلا تبعه الا لمن تبین له فیبتاء الاستراط اعتبار القصد. از این روایت خواستن اعتبار قصد هن. اینجا توجه کنن آقایون، روایت اعرج که میگه شیخ جلوتر یه روایت اسم روایت اعرج بکن که گفت این اشتباه شده، روایت حلبی بوده جاشن، حالا اینجا دیگه یه اشتباه هم در اشتباه دیگه شده، برای که این عبارتی که شیخ اینجا ذکر میکنه زیل او روایت عرض سابق نیست، این تو روایت اسماعیل ابن عبدالخالقه، منتها روایت اسماعیل ابن عبدالخالق توش این بود که سعله و سعید العرض، خب این که روایت عرض نیست که روایت عربی که شیخ تو مطلب جلوتر ذکر کرد یه روایتی بود جدا از روایت اسماعیل ابن عبدالخالق و همون روایت حلبی بود مدت سهدی معین کردید. روایت حلبی رو ورداشت به اسم روایت عرب قلمداد کرده. او زیدش این بود فرفعه و حتی تفره جبه. پس این من روایت عرب المتقدمه نیست، این روایت اسماعیل ابن عبدالخالق است. چه چل عرب هم توش یعنی حاشیه سؤال عرج بود، روایت عرج همون روایت حلبی بود. بله اینجا نظام و زرزه نویسیم قد مرد ابن روایه للحربی لال الحرج و متنش هم کانه هاش ازا اینجوری بود در روایت عرج که و امکان سه فرفه و حتی توس رجبه. پس اینی که شیخ میگه نیست. و بعد میشن و ظاهر ان المصنف اراد هنا روایت اسماعیل ابن عبدالخالق الهاکیه لسؤال الاعرج. پس این خیلی همچین است امامزاده یعقوب در شهر مصر بالای منا شغالی دارید شده، خلاصه همش عوضی شده. خب اینجا شیخ علیه رحمت فرمود اگر خواستم بگم از این که میگه بیانش کن لیف تصوهده یا لیل اسراس معلوم شه قصد میخواد، ایشون میگه نه بابا این میگه که قصد میخواد، این میگه بیان کن. بیان ممکنه هم بد باشه، برای اینکه او در محضور نجاست نیفته نخوره درد استصباح کنه. اصلا لیف تصوهده معنیش نزدی لعلایت اله و لذا استثباه هم ما گفتیم خصوصیت نداره. اینه زیدفعه انل ابتیاء الاسراد این نمازو الاغایتا لل اعلام به معنا ان المسلم اذا تلع اعلا نجاسته سلامه حالا یشتریه الاسراد نظیر قوله فی روایت معاویت ابن وهب بین هل من اشترا لیستثبه به ایک همونی که جامعه مقاصد میگو که میگو کلمات بزرگوارم که دارن لل استصباح نمیخون بیان، یعنی قصد استصباح بکن یا شرط استصباح بکن، نه اشتراطه نه قصده، میخوان بگن بیان بکن. شما میگو با چی بیان بکن؟ میگه خب بیان که بکنی وقت دیگه نمیخوره میره استصباح میکنه. پس این لل استصباح غایت اعلام رو دارد بیان میکنه، نه اینکه باید قصد بکنی. بله این خوشم. حالا اینجا شیخ علیه رحمه در دهن متنجد بعد از اونی که اعلام کردن چهار تا تنبیه دنبالش ذکر کردن. تنبیه اولش این بود که آیا شرط استصباح باید کرد یا قصد استصباح باید کرد یا هیچ کدوم نمیخواد یا قصد عدم مثلا عقل باید کرد. شش تا احتمال بود که پنج تا شو شیخ علیه الرحمه ذکر کرده بودن و خلاصه شیخ علیه الرحمه خودشون تفسیر دادن بین اون هایی که استصباح منفعت نادرش باشد یا نباشد. اون سو تنبیهش مثل این که با کمال معذرت ما خیال میکنیم تمومش میکنیم، مون برای سال آینده اگر عمری باشد و دیگه بالاخره با آقایون خداحافظی میکنیم و این جهت هم تذکرم عرض میکنم، همینطور که بارها از من شنیدید تعطیلات معناش این نیست که آقایون دیگه در کتابا رو هم بیذارند و مثلا مدت چهار ماه دیگه هیچ تو کتاب نگاه نکنید، اهل مطالعه نباشید. من به قدری تأسف میخورم که اون وقتی که من بچه بودم و اومدم برای درس خوندم هم استعدادم خوب بود هم حافظم خوب بود ولی امکانات که نداشتیم هیچ، اولا کتاب نداشتیم، مدرس کم بود، این شهریه های شندرغاز شهریه که حالا میدن این هم کنم ما دیدن در اسفان اصلا شهریه داده نمیشد، فقط موقوفه مدرسه. من با من آقای حاجاش خواقاسه مسافری توی یه حجره بودیم مدرسه جرد بزرگ متولی گاهی اینم گاهی تحتیل هم میشد، ما این چهار قرمون به ما میداد یکی دو قرمون موقوفه مدرسه، وجوهاتی که مردم میدادن میرفت نجف برای مرحوم آستابل هستن. مردم که شهریه محبی حرفا نبود، با کمال عسرت هم زندگی میکردیم، اما مهیا شده بودیم برای درس. متاسفانه راه نما نداشتیم، یک کسی نبود که به ما بگه چی بخون چی نخون، مثلا فرگی. و حالا الحمدلله شما در حوزه علمیه و قم که قرار گرفته ولا امکانات پولی کم باشه، اما بالاخره کتاب هست، کتابخونه هست، مدرس هست، و شما هم الحمدلله جوانید، فراغت بال دارید، مثل ما نیست که الان یه مثلا 10 دقیقه مطالعه بکنیم خسته میشیم. شما میتونید از استعدادتون استفاده کنید، به علم اهمیت بدید، به تحصیل علم اهمیت بدید. امام صادق علیه السلام در حدیث صحیح میفرماد لوددت ان اصحابی وربت رؤوسهم بسیار حتی یتفقهوا. من دلم میخواد که تو سر اصحاب من تازیونه بزنم برم فقیه بشم. در این دنیای امروز به فقه، به فقهی که همه مسائل اسلامی مورد توجه قرار بگیره، خیلی احتیاج هست به فقیه، به فقاهت. لو یعلم الناس ما فی طلب العلم لطلبوه ولو به سفک المحج و حوز اللجج. اگه مردم میدونستن علم چقدر خاصیت داره طلب میکردن، ولو خون در این راه ریخته بشه، خونشون ریخته بشه، در گرداب ها فرو برن. شما نه در گرداب میخواید برید، نه خون رایتون ریخته میشه. اینا کتاب هست، نوار هست، استاد هست، و الحمدلله استعدادش هم دارید، جوانیش هم دارید. اوقات فراغتتون رو به بطالت نگذرونید، تحصیل علم بکنید و بدونید همون تعلم خودش بزرگترین عبادته. اون حدیث پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود الا و ان الله یحب بغات العلم، خدا طالبین علم رو دوست میداره. پس بنابراین در ایام تحصیلی هم تفسیر بکنید، مباحثه کنید، تاریخ اسلام فهم کنید، حدیث، همین درسامون رو عقب افتادادون رو مباحثه کنید، با افراد خودتون مطالعه کنید، مسائلی که مورد نیازه است در دنیای امروز. اصلا کتاب‌های مختلف که مطالعه کنید به شما بینش میده، درک میده که در این دنیای متلاطم کلا سرتون نره. حتی در مسائل سیاسی هم اگر اهل مطالعه نباشید افراد ممکنه کلا سرشون بره. بنابراین به علم اهمیت بدید، به وقتتون اهمیت بدید، درس بخونید. تعطیلی ما سابق، یعنی یا اواخر که حالا متوجه شده بودیم از تعطیلی همون بیش از تعطیلی همون استفاده میکردیم و در تعطیل بودیم. حالا وقتا که بچه بودیم به بفارت وقتمون متاسفانه گذشت، برگه راه نما نداشتیم. منظور این است که این 4 ماه رو به بفارت نگذرونیم و درس خوب بخونیم. اگر میبینید مرحوم امام تا و سرا موفقیت پیدا کرد، هم در انقلابش هم در هر جهت، برای این بود که ایشون واقعا مرد کار بود، مرد تحصیل علم بود، به قدری به علم اهمیت میداد. من یادم است که یه وقتی در اون بحران مبارزه بود، از تهران، از همه شهرها هجوم آورده بودن منزل ایشون و با ایشون کار داشتن. من ایشون درسشو گفته دارم، من وقت درسشو نمرفتم، من رفتم بعد از درسشون تموم شده، من رفتم تصادفا تو منزل ایشون، بیرونی ایشون طبقات مختلف به ما گفتن بابا ما از تهران جا اومدیم با ایشون کار داریم، ناراجع همین مسائل سیاسی. من رفتم تو اندرون دیدم یه شخص درس که امرو گفته داره میمیرست. گفتم آقا حالا وقت درس نمیش داره، حالا این همه مردم چه؟ گفتم ما اصلا اونی که برای مهمه همون درسمونه، مقید بوداره درسی که گفته بیرچینه بینویسه که یادش نره، چون حافظش همیشون کم بوده قصدی داره، درسشو بینویسه وقت بعد یا پاسخ گوی مردم بشه. اگر ایشون در انقلاب موفقیت پیدا کرد، پیروزی پیدا کرد، این یکی از عمدهش همون مسئله مقام علمی ایشون بود. ایشون هم فقیه بود، هم اصولی بود، هم فیلسوف بود، هم عارف بود، هم در این حال
شجاع بود، با تقوا بود، متعبد بود، متعهد بود و جامعه کمالات مختلف بود. خیلی از بزرگان بودم که خیلی انقلاب بودم، مرحوم آیت الله کاشانی بودم، خیلی آدم تندی و مثلا تا. اما همون جهت که از نظر علمی و مرجعیت خلاصه در سطح پایینی بود، این موفقیت پیدا نکرد و مرحوم امام برای همون جنبه مرجعیت عامه و برای اینکه جهت علمی ایشون رو هیچ کس نمیتونست منکر بشه و علوم مختلفی که مورد نیاز بود ایشون واجد بود، رمز موفقیتش همون علمش بود. شما نگید امروز طالب ما کسی نی دنیا جی. بابا دنیا وسیعه، کسانی که طالب عالم پسند زیاد هستن، ما متاسفانه متاعی هم اگر داریم نمیتونیم عرضه بکنیم. من یه وقتی در یکی از این بولتونای خبری میخوندم چند سال، دو سه سال پیش، چهار سال پیش، که در آفریقا از طرف واتیکان 110,000 مبلغ که حقوق بر واتیکان هم و اینا در آفریقا آمدن تبلیغ مسیحیت میکنن. ما حوزه علمی قم در آفریقا الان چند تا مبلغ داره؟ هیچ. یا مثلا یه چند تایی نمیدی که امکانات ندارن، یا مثلا دبورشو بلد نیستن، یا اینو چطور اینو بایستی که افراد مجهز بشن و دارن تبلیغ خونن. اون الان عربستان با این که ما میدونیم که اونا هدف دینی هم خلاصه ندارن، ولی همون سیاست خودشون اونا آخوندهای زیادی رو به بلاد اسلامی میفرستن، مجهز میکنن، امکانات بهشون میدن. الان مدارس اهل سنتی که در پاکستان و هندوستان هم خیلی مجهز تر از مدارسی که شیعه دارن. مدارس شیعه هم مدرس یا نداره، امکانات نداره، حقوق نداره، اما مدارس اهل سنت از طرف عربستان از جاهای دیگه مجهز میکنن و این سبب میشه که اونا برای باطلشون فرض کنید که این همه مبلغ دارن و ما متاسفانه برای حقمون کم مبلغ داریم. پس اگر شما واقعا عالم باشید، امکانات یعنی به من را با سواد باشید، میتونید در آینده به اسلام زیاد خدمت بکنید و او وقت یه نفر رو شما اگه بتونید هدایت بکنید، از دنیا و مافیها برای شما بهتر است. ای آیه شریفه من احیا نفسم فکه انما احیا الناس جمیعا، در ذیلش روایاتی هست که می فرما این معناش این است که شما یه نفر رو برید از ردا یعنی استلاکت به هدایت بیارید. شما یه نفر رو اگر احیاء دینی بکنید نیست نیست که همه مردم رو احیاء کردید. به عکس اگر هم یه کسی سبب بشه یه کسی رو القا شبهه در ذهنش بکنه، اونم اینه مثل نیست که همه مردم رو کشته. الا یا حالم هدایت کردن مردم این خیلی عجز داره، فضیلت داره. حالا انشاءالله دهه محرم هم در پیش هست، آقایون میرن برای تبلیغ و ارشاد. واقعا قصدون هدایت مردم، ارشاد مردم، بیدار کردن مردم باشد، نه این که فقط یه منبرای مصنوعی و تصنعی بخوایم تعبیر بدیم. حالا یه وقت یه مجلسی از اونجا میخوایم فرض کنیم که منبر تصنعی برم، خیلی خوبی هاشید. اما محرم مجالس که تشکیل میدن مردم برای این است که با اسلام و به معارف اهل بیت اینا آشنا بشن. خدا رحمت کنه والد ما به قدری حس میخوند، خودش با اینکه یک کشاورز بود اما چهار تا کلمه بلد بود، هر جا میرفت یا رو منبر یا تو مجلس شروع میکرد مسائل اسلام میگفت، نمیدونم حدیث میخوند، آیه میخوند، و اون وقت از آقایون میگفت آخه شما رو منبر میگه که مردم برید دستورات اسلام رو یاد بگیرید، کجا برید یاد بگیرید؟ این حالا اومده قمز و چای داده، مجلس تشکیل داده، آخون دعوت کرده برای که مردم بیان یاد بگیرن، تو بگو تا یاد بگیرن. آیا زیر بار میبرن مثلا یه مسئله بگم، یا ما دون شهنمونه یه مسئله بگیم، نه ما باید منبر ازنم چه جوری بگیم، چه اشکال درد آقا تو مسائل از روز ساله عمدیه، اگر چنون یادتون بگیر از روز ساله عمدیه مسائل کلی اسلام که یه فتاوا نوعا یه همه که اختلاف فتوا که نیست که
مردم نماز بلد نیستن، وضو بلد نیستن، تیمم بلد نیستن، چه اشکال داره؟ روم هم بس قبل از این که حالا بخوایی کار چیزای دیگه تو بگی، روم هم بس یه وضو تصنعی مصنوعی بگیری یا یه تیمم مصنوعی بکنی یا سوره هم دو بخونی، قرائتش رو بخونی، بگو بابا این هر اینجوری بگو، استاد رو اینجوری بگه، مسلمن از مقام علمی شما پایین نمیاد و اون وقت راهنمایی رو مردم راهنمایی کردی. یه کسی که خجالت میکشه بیاد قرائتش رو بخونه یا اصلا توجه نداره باید بره یاد بگیره، یا مسائل وضوش رو بلد نی، یا مسائل تیممش رو بلد نی، با همون عملی که شما رو منبر یه تیمم میکنی یاد میگیره چه تیمم چه جوری است در اسلام. این جور کارا رو بکن که واقعا هدایت کردن مردم باشه، اصول عقاید مردم رو بگی. یه قصه ها هم که همچی تو ذهن یاد، مخصوصا اگر چلوزه در یه محیط های دانشجوی رازید، یه قصه هایی که خیلی هم مدرس نداره یا خلاصه نمیتونن هضم بکنن، بعضی روایات هست نمیتونن مردم هضم بکنن، چه جایی داریم اینا رو بگیم؟ گاهی اوقات در کتاب ها هست یا در منبرها اینجور داستان هایی که هضم نمیشه. اصول عقاید رو بگید، اخلاق اسلام رو بگید، روش پیغمبر، روش ائمه، همون نحوه مثلا عمل به دستورات اسلام، یه روز حج رو بگید، یه روز مثلا زکات رو بگید، یه روز خمس رو بگید، یه روز تیمم بگید، یه روز وضو بگید. این میشه منبع و مفید بر مردم هم هست، مردم رو هدایت کرده، اجر زیاد هم خواهید داشت و از رو کتاب حتی حدیث هم بخونی به جایی ضرر میکنه. و مواظب باشید در تبلیغاتتون هیچ وقت برخلاف واقع حرف نزنید، برخلاف عقیدتون حرف نزنید. ما گاهی اوقات برخلاف عقیده اون میگه مصلحت اقتضام تو برخلاف عقیده بید. من یادم نمیره که بعد از وفات مرحوم آیت الله دوکچردی یکی از آقایون اومد بر من گفت، من در اهواز بودم، یه آقایی از قم رفته بود اونجا به عنوان تبلیغ، گفت روی منبر راجع به یکی از مراجع خلاصه خیلی اغراق کرد، یه جوری که تنهایی همه مردم باید از آقا تقلید بکنن. گفت چیزایی که میگفت من به نظرم نیمدی آقا معتقد به اینا باشد. خیلی وقتی که اومد از منبر پایین گفتم آقا شما خودتون از آقا تقلید میکنی؟ گفت نه. گفتم پس از چی تقلید میکنی؟ گفت از فرون آقا که مثلا در نجات. گفتم خب اگر شما عقیده دید پس چه بگو؟ گفت خب حالا اینا مصلحت بخواه یه جوریز اقتضا میکرد از باب مصلحت اینا ماشون بود. این معنیش بازی کردنه با دین مردمه، ملعبه قرار دادن دین مردمه. این مواظب باشید هیچ وقت بر خلاف عقیدتون حرف نزنید، میشه نفاق. معنی شما منافق نباید باشید، نمیگه حتاکی نکنید نسبت به کسی، هیچ وقت نباید حتاکی کرد. شما فرض کنید به یه آقا معتقدی، این معنیش این نیست یعنی دارید نسبت به آقایون دیگه تحقیر کنی، حمله کنی، تحقیر کنی، غیبت کنی، تهمت بزنی. نه، اونش عقیده دست بگو، اغراق هم نکنید، اصلا حرف های اغراق آمیز هیچ وقت نگید. غیر از پیغمبر و علمه معصومی باقیدی معصوم که نیستید که هی بخواهد اغراق بکنید در صحبت. هر کس همه اندازه کمالاتی که داره بگید. میترسیم خلاف واقع نبودیم چه نگو. منظور این است که این جهت رو آقایون توجه کنن در تبلیغاتشون و خلاصه به دنیا بی اعتنا باشید، برای مال دنیا فعالیت نکنید. روزی اهل علم و ولو نون پنیر باشید خدا انشاءالله میرسونه. یا عرض لا ترزقی احدم من عبادی الا به کد الیمین و عرق الجبین الا طالب العلم فانی و من تو ارزاقهم. من و شما پیرو پیغمبر اعظم باید باشیم. به قول اعلام میگن شما آقایون رو قالیچه پیغمبر نشستید. پیغمبر قالیچه نداشتید که، اما الان میگن رو قالیچه پیغمبر نشستید. من میخواستم متاسفانه وقتمون گذشته این چند جمله رو از امیرالمومنین راجع به پیغمبر بکنم. ببینید ما رو قالیچه یه همچه شخص نشسته، من و شما و علما و بزرگانمون. اینجا از تعمیر می فرماد در نظر بلاغت در خصوص 160 میگه ولقد کان صلی الله علیه و آله و سلم یاکل علی الارض، روزی میبینه چه چیزی، و یجلس جلسة العبد و یخسف بیده نعله و یرقع بیده صوبه، یه تعبیر کنیم این قضاقایی برحمدالله بردی، و یرکب الحمار العاریه و یردف خلفه و یکون السطر علی باب بیته فتکون فیه تصاویر فیقول یا فلانه لإهداء ازواجه غیبیه عنی فإنی اذا نظرت الیه ذکرت الدنیا و زخارفها فأعرض عن الدنیا بقلبه و امات ذکرها من نفسه و احب ان تغیب زینتها عن عینه لکی لا یتخذ منها ریاشم و لا یعتقدها قرارم و لا یرجو فیها مقامم فاخرجها من النفس و اشخصها عن القلب و غیبها عن البصر و کذالک من ابغض شیئا ابغض ان ینظر الیه و ان یذکر عنده. شخصیت من و شما که به خونه کذایی و ماشین کذایی و به تشریفات زندگی و قبای پاستونی نیدن چجوری و عبای خاشیه نیدن چجوری نیست که شخصیت شما به علمتونه، به تقواتونه، با یه جوری باشد مردم ما رو اهل دنیا تشخیص ندن، بگن آخونده به ما میگن مردم طالب دنیا نباشید، خودشون سر دنیا و سر پول منبر و سر مقام و سر ماشین و اینها با هم دعوا میکنن. اینجور کارها اجر باشد به روحانیت، به اسلام لحنه میزنه. و من وقتی این عرض کردم انقلابی که به دست حضرت امام و رهبری ایشون انجام شد با همه برکاتی که داشت و خلاصه دنیا رو متوجه اسلام و ایران و اینها کرد، اما برای ما خونده یه ذره متاسفانه داشته که اون جنبه معنویت و قداست و روحانیت ما آخونده رو متاسفانه کم کرده، برای اینکه بعضی ها سر مقام و سر مال و سر این دو چیزا خلاصه دعوا کردن یا سراغش رفتن و اون جهت معنویت و قداستمون رو ما از دست دادیم. تشریفات زندگی برای در شما اثر نکنه و طالب دنیا و مقام نباشید، اگر چنانچه خب چیزی مردم بیت دادن خدا برکت بده. البته متاسفانه این هم میدونیم که آخوندهای سابق که برای تبلیغ میرفتن مردم گفتن خب طبعا باید با آقایون کمک کرد، حالا در اثر انقلاب خیال میکنن که حالا پولای نفت و جیب آقایونه و کمتر کمک آقایون هم میکنن، ولی شما توکلتون به خدا باشید، خدا روزی رو انشاءالله میرسونه و اون جهات معنوی تبلیغ رو بیشتر در نظر بگیرید. و من شما رو زیاد معطل کردم و از شما همه آقایون عذرم میخوام اگر چنانچه فراسه در صحبتهای من، در رفتار من فلتاتی بوده است، اهانتی وقت نسبت به آقایون بوده یا غیبتی بوده است یا مثلا کوتاهی در انجام وظیفه نسبت به آقایون بوده، بالاخره از همه آقایون طلب عفو و مغفرت میکنم. ما یک دیگر رو باید ببخشیم، اهل گذشت باشیم، هیچ کدوم ما معصوم نیستیم و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودن که ابن آدم بر خطاست و یادم رو باید حدیثش کلنا آدم علی الخطا فخیر الخطایین از توابون، و سعی کنید که توبه کنید، گذشت کنید، خدا رو هم در نظر بگیرید، قصدتون خدا باشد در کارتون، خدا رو فراموش نکنید. خدا انشاءالله به همه ما توفیق بده که طالب علم باشیم و طالب عمل باشیم و اهل تبلیغ و ارشاد باشیم. و در خاتمه برای شادی
روح مرحوم امام و علمای گذشته یه حمد و قل هو الله قرائت کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. خداوند ان شاء الله درجاتشون عالی است، متعالی کنه و به ما توفیق بده که پیرو بزرگان باشیم ان شاء الله. و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.